پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدان با من همراست. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با همینجا دنبال می‌کنیم. طالبان میگویند هیچ دیپلمات رسمی را به سفارت و قونسلگری های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند.
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارت خانه ها و قونسلگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند.
وزیر خارجه ترکمنستان درباره آغاز کار پروژه تاپی با مقامات طالبان در کابل گفتگو کرده است.
سفر دیر اومده برخی واقع داوسی تاپی پروژه پیلسی. تاپی پروژه نا ترکمنستان دی افغانستان تر سرحد پر رسیدلی ده.
بخش عمده این سفر آغاز پروژه تاپی است. پروژه تاپی لا سرحد افغانستان رسیده بود.
نگرانی خانواده های بیجا شده از پنچیر با فرا رسیدن زمستان.
مثلا کسایی که دکاندار بودن دکان خود را اعلام کردن، کسایی که دهقان بودن امو دهقانی خود را اعلام کرد.
و در رویدادهای مهم جهان میشنویم که رهبران جی 20 در آخرین روز گرد همایی‌شان در ایتالیا امروز درباره تغییرات اقلیم یا آب و هوای جهان بحث و گفتگو میکنند. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. سخنگوی طالبان میگوید رهبر آنها دیروز در قندهار در جلسه سخنرانی کرده است. در بازی جام جهانی 20 اوره تیم کرکت افغانستان به تیم نامیبیا 161 رن تعیین کرده و اکنون تیم نامیبیا توپزنی میکند. وزیر خارجه امریکا و همتای چینی خود در ارتباط با وضعیت تایوان هشدار داده است. تفصیل اخبار. مقام‌های طالبان میگویند که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیروز شنبه در یک مدرسه در شهر قندهار ظاهر شد و سخنرانی کرد. او از زمانی که در سال 2016 به حیث رهبر طالبان تعیین شده در معذر عام ظاهر نشده و حتی پس از تسلط طالبان در افغانستان هم در ملای عام دیده نشده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان امروز یک شنبه برادی آزادی گفت:
بله، زعیم امارت اسلامی افغانستان محترم امیرالمومنین شیخ بیت الله اخوندزاده صاحب روز گذشته در قندهار با برخی از علمای کرام و مستفیدان در یک جلسه اشتراک کرده بودند. با آنها در مورد بعضی مسائلی که مربوط به آنها بود، همچنان مربوط به امارت اسلامی بود، پیام رساندن و صحبت کردن، مشکلاتشان را شنیدن و این حرف واقع داشت.
یک مقام محلی طالبان در قندهار و رادیو آزادی هم تایید کرده که ملا هبت الله در سخنرانیش در دارالعلوم حکیمیه به روح شهدای طالبان دعا کرد و از خداوند به مردم رنج دیده افغانستان که در 20 سال گذشته به گفته او با کفار و ظالمان جنگیدن استدعای پاداش کرد. از مراسم سخنرانی او در قندهار ویدیو یا عکس منتشر نشده و تنها یک نوار 10 دقیقه صوتی از او منتشر گردیده است. تیم کرکت افغانستان در رنز جام در بازی جام جهانی 20 اوره کرکت با تیم مقابل نامیبیا 161 رن تعیین کرده است. در حال حاضر تیم کرکت نامیبیا توپزنی می کند. تا این لحظه تیم کرکت نامیبیا 43 رن به دست آورده. امارات متحده عربی و عمان میزبان این بازی ها است. افغانستان تا کنون 2 بازی را در این جام انجام داده که در مقابل پاکستان مغلوب و با تفاوت زیاد بر تیم اسکاتلند پیروز شده است. افغانستان در گروه خود 3 نوامبر در برابر هند و 7 نوامبر با نیوزیلند مسابقه می کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان برای اولین بار یک تیاره باربری پر از جلغوزه به مقصد پیکنگ پرواز کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان این را امروز یک شنبه در صفحه تویترش نوشت. او گفت که تیاره باربری از میدان هوایی کابل پرواز کرد. اما معلوم نیست که در این تیاره باربری چه مقدار جلغوزه بوده. این صادرات یک هفته بعد از دیدار هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با وانگ هی وزیر خارجه چین در شهر دوحه قطر صورت می گیرد. در آن دیدار متقی به وزیر خارجه چین یک مقدار جلغوزه تحفه داده بود. چین در منطقه یکی از خریداران بزرگ محصولات جلغوزه افغانستان می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به همتای چینایی خود هشدار داده که برای تغییر در وضعیت تایوان نباید به طور یک جانبه عمل کند. وزیران خارجه آمریکا و چین امروز یکشنبه در حاشیه نشست G20 و 20 کشور بزرگ جهان در روم دیدار کردند. آنتونی بلینکن با وانگ هی گفت که واشنگتن با اقدام های چین در دو ماه اخیر در تایوان مخالف است. اقدام های چین باعث تنش ها در تایوان شده است. بلینکن گفتگوها با امتای چینی خود را سریع و سازنده خوانده است. پیکنگ در روز ملی چین در اوایل این ماه 149 تیاره نظامی را در جمع یک گروه ضربتی به تایوان فرستاده است. چین و تایوان در جنگ داخلی سال 1949 جدا شدند. سران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یکشنبه نشست دوروزه‌شان را به پایان می‌رسانند. قرار است که آنها اعلامیه مشترکی را صادر کنند که تعهد مانادار در باره مقابله با تغییر اقلیم را در بر خواهد گرفت. اما تا دیروز شنبه مشخص نبود که آیا اعلامیه مشترکشان وعده قطعی در باره حفظ گرمای زمین به 1.5 درجه سانتیگراد خواهد بود یا نه. یک مقام ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که اشتراک کنندگان درباره کربن زدایی سکتور برق نظر مثبت داشته باشد. و فیصل بن فرعون وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش با ایران 4 دوره گفتگوها را برگزار کرده اما در آن پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. او دیروز به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات در فضای خوب برگزار شد اما در حال حاضر در مراحل ابتدایی قرار دارد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در نشست خبری دیروز گفت که وزیر خارجه ترکمنستان در دیداری که با مقامات حکومت طالبان داشته روی آغاز کار پروژه توپی و همچنان خط آهن گفتگو کرده است. با گفته آقای مجاهد، ترکمنستان 5 میلیارد دلار دیگر برای تکمیل کار این پروژه به مصرف خواهد رساند. در این حال رشید عوض گلدیویچ مردوف وزیر خارجه ترکمنستان همراه با یک هیئت بلندرتبه که مسئول پروژه توپی نیست در آن شامل است دیروز وارد کابل شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های حکومت طالبان از آغاز پروژه توپی از سوی ترکمنستان به زودی در کشور خبر می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفت که بخش عمده سفر هیئت ترکمنستان را به کابل تطبیق پروژه توپی تشکیل می‌دهد. به گفته آقای مجاهد، کار پروژه توپی که با هزینه 1 میلیارد دلار در سال 2016 در ترکمنستان به پایان رسیده بود، اکنون ترکمنستان کار آن را در افغانستان اثر خواهد گرفت.
سفر دیر اومده برخی واقع داوستی دیتاپی پروژه پیل سی. دیتاپی پروژه له ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې ده. یو میلیارد ډالر پانګونه
بخشی عمده این سفر آغاز پروژه تاپی است. پروژه تاپی له سرحد افغانستان رسیده و این پروژه با یک میلیارد دلار به بهره برداری سپرده شد و ترکمنستان با 5 میلیارد دلار این پروژه را تکمیل خواهد کرد و زمانی که نل پروژه تاپی وصل شود به هرات میرسد و گاز نیز در آن وجود خواهد داشت. افغانستان باید آمادگی داشته باشد که این گاز را به کجا مصرف کند، برای سوخت، صنعت و یا هم تجارت.
خپل مصارف سوخت لپاره مصرفوي، د صنعت کاران لپاره مصرفوي، د تجارت لپاره مصرفوي، دلته به ګاز را رسیږي هرات.
آقای مجاهد تاکید میکند که در این پروژه برای تعداد زیاد زمینه کار فراهم خواهد شد و به گونه دوامدار 12,000 نفر در این پروژه مصروف کار خواهند بود. او افزود که ترکمنستان این کار را بدون کدام شرطی و به هدف کمک با مردم افغانستان انجام خواهد داد. پروژه تاپی که کاران در سال 2016 میلادی آغاز شد و قرار بود که تا سال 2019 میلادی به پایان رسد، اما بنابر مشکلات مختلف کار آن ناتمام باقی ماند. با تطبیق پروژه تاپی قرار بود که افغانستان در کنار به دست آوردن گاز کافی سالانه 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز نیز به دست آورد. لوله انتقال گاز پروژه تاپی با طول 816 کیلومتر در ولایت های هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار در خاک افغانستان کشیده خواهد شد. برخی آگاهان اقتصادی با آنکه تطبیق پروژه تاپی را در حال حاضر مشکل می‌داند و می‌گویند جامعه جهانی که بخشی از پروژه تاپی را در افغانستان حمایت مالی می‌کرد و حمایت مالیش را قطع کرده و حکومت طالبان نیز از لحاظ مالی توانایی آغاز آن را ندارند. شفیولا استومان یکی از آگاهان بر رادیو آزادی گفت اگر تطبیق این پروژه ممکن باشد، از نظر اقتصادی ارزش خیلی زیاده برای کشور خواهد داشت.
کشورهای بزرگ همیشه نقش عمده را و کلیدی را ایفا میکنند در رابطه. ایالات متحده کشوری است که نظر خاص داره در رابطه و ما نمیتونیم کشور نادیده بگیریم در تطبیق پروژه های بزرگشان، اما با مرور زمان شاید خوب شوه این رابط و حسن نیت که بعد از نشست دوحه بین دو طرف ایجاد شده شاید با تطبیق پروژه بیانجامه و در داخل افغانستان با عکس العمل وسیع گسترده مردم و حمایت مردم خواهد بود و زمینی کار برای بسیاری از شهروندان افغانستان مهیاس خواهد نمود.
پروژه تاپی در سال 2016 توسط رهبران 4 کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت و کار بخش ترکمنستان این پروژه تکمیل شد. و اما بنابر مشکلات موجود در نظام پیشین و تحولات سیاسی اخیر کار پروژه تاپی ناتمام باقی ماند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طالبان می‌گویند هیچ دیپلمات رسمی را به سفارت و قنصلگری‌های افغانستان در پاکستان معرفی نکردند، ولی می‌پذیرند که برخی اشخاص را برای تنظیم امور و حفاظت از دارایی‌های افغانستان در پاکستان فرستادند. قبلا گزارش شده بود که طالبان سکرتر اول برای سفارت در اسلام آباد و دیپلماتان جدید برای قنصلگری های پشاور، کویته و کراچی گماشتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام های طالبان گزارش هایی را مبنی بر فرستادن دیپلماتان جدید به سفارت و قنصلگری های افغانستان در پاکستان به اساس می‌دانند. بخش ماشال رادیو اروپای آزاد به تاریخ 7 مقرب با نقل از یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد گزارش داد که طالبان دیپلمات های جدید خود را به پاکستان فرستاده تا در سفارت و قنصلگری های افغانستان کار کنند. در این گزارش به نقل از برخی منابع نوشته شده بود که در میان این افراد سردار احمد شکیب به عنوان سکرتر اول سفارت فرستاده شده است تا در آنجا به عنوان ناظم الامور یا شارژ زافیر وظیفه اجرا کند. گزارش افزوده که برای قنصلگری افغانستان در پشاور حافظ محب الله شاکر، برای قنصلگری کویته گل حسن و برای قنصلگری کراچی ملا محمد عباس به عنوان دیپلمات فرستاده شدند. هرچند حکومت طالبان میپذیرد که این افراد را به سفارت و قنصلگری های افغانستان به پاکستان فرستادند، اما میگوید که وظیفه آنها رسمی و دیپلماتیک نیست. زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی افراد برای تنظیم امور و نگهداری از دارایی‌های افغانستان با سفارت و قنصلگری ها فرستاده شدند.
کسی به گونه رسمی آنجا معرفی نشده است. البته ما به سفارتخانه ها و کنسولگری ها کسانی را فرستادیم تا از اموال و بیت المال محافظت کنند. در دیگر جاها همچنین شده است، اما این به شکل رسمی نیست.
وزارت خارجه افغانستان به سوال رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و وزارت خارجه پاکستان هم در این مورد به خبرنگار رادیو ماشال چیزی نگفته است. حکومت پیشین افغانستانی حدود 3 ماه قبل دیپلمات‌های بلندپایه‌اش را از پاکستان به کابل فراخوانده بود. حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس برای چند ساعت ربوده شد. اما پس از 2 روز تحقیق شیخ رشید وزیر داخله پاکستان گفت که هیچ سندی در مورد ربوده شدن سلسله علی خیل دریافت نشده است. حکومت پیشین فرستادن دوباره دیپلمات‌هایش به آن کشور را مشروط به تامین امنیت و مسئولیت آنان دانسته بود، اما حالا طالبان میگوید که برخی افرادشان را برای حفاظت از دارایی‌های افغانستان به آنجا فرستادند. طاهرخان خبرنگار در پاکستان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تمام امورات سفارت و کنسولگری ها از سوی کسان پیش برده می شود که طالبان فرستادن.
طالبان و دا وقت و پاکستان که در افغانستان حالا طالبان کنترل سفارت و کنسولگری های افغانستان در پشاور، کویتا و کراچی را به دست آوردن. سردار شکیب احمد به عنوان ناظم الامور یا شارژ‌دفیر کار می کند و در همین دفتر نشسته و نایب سفیر است و تمام امور به دست آنان است.
طاهرخان افزود که پذیرفتن نمایندگان طالبان در سفارت و کنسولگری های افغانستان در پاکستان به معنای نخستین گام برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده می شود. طالبان در حال از فرستادن برخی افراد خود به برخی سفارتخانه ها و کنسولگری ها سخن می گویند که هیچ کشور تا به حال آنان را به رسمیت نشناخته است، اما سفرهای رسمی و ملاقات هایشان با نمایندگان کشورهای خارجی ادامه دارد. در حال حاضر رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در کابل است و در کنار آن سفارت‌های چین، روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان در افغانستان باز است، اما هیچ کدام این کشورها به حکومت طالبان مشروعیت ندادند. هرچند طالبان اخیراً تلاش‌هایی را برای باز کردن باب تازه روابط با جهان از راه دیپلماتیک آغاز کردند، اما تا حال موفق نشدند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم گفته است که تا یک ماه دیگر حضور دیپلماتیک خود را دوباره در افغانستان آغاز می کند. اما در کنار این همه طالبان از امریکا نیز دعوت کرده که سفارتش در افغانستان را دوباره فعال کند.
شنوندگان عزیز، بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و نامیبیا در ابوظبی جریان دارد. این 3مین بازی تیم افغانستان ضمن مسابقات جام جهانی می باشد. تیم افغانستان یک بازی در مقابل اسکاتلند را برنده، در مقابل پاکستان مغلوب و بازی 3م جریان دارد. تیم افغانستان توانسته که تا کنون 6 بازیکن تیم رقیب را از میدان خارج بسازد. این بازی طوری که گفتم در ابوظبی جریان دارد. برمیگردیم به افغانستان. فرارسیدن سرما و وضعیت ناگوار خانواده های بیجا شده از جنگ در پنشیر را نگران ساخته. خانواده های نیازمند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
مسعوده 22 ساله عضو یک خانواده 9 نفری است که قبل از جنگ بین طالبان و نیروهای مقاومت در پنشیر بیش از 2 ماه پیش در روستای تاواخ پنشیر زندگی میکرد. او یکی از ده ها هزار نفری است که حالا در کابل متواری شده و در خانه یکی از خویشاوندانش به سر میبرد. مسعوده برای رادیو آزادی گفت که زمستان در راه است و خانواده او مواد خوراکی و مواد سوخت ندارند.
مردم پنشیر در وضعیت بسیار سخت و دشوار قرار دارند. مثلا کسایی که دکاندار بودند دکان خود را اعلان کردند، کسایی که دهقان بودند مو دهقانی خود را اعلان کردند و کسایی که خانه‌دار بودند خانه داشتند در پنشیر او را اعلان کردند و به ولایت کابل آمدند. دار و ندار هر آنچه که داشتند او را در پنشیر اعلان کردند. ما در حالتی هستیم که نه جایی برای بود و باش است و نه اقتصادی است که ما یک مسکن بسازیم یا یک جایی را پیدا کنیم، خانه مثلا که ما در اونجا زندگی کنیم. فعلا زمستان نزدیک است، هوا بسیار سرد است. اکثریت مردم به خاطر نبود جای مناسب، نبود غذای مناسب در سر آمدن زمستان و خنک.
بسیاری از خانواده هایی که از پنجشیر به کابل و یا به ولایت های دیگر بجا شدند، جنگ و خشونت ها را عامل آوارگیشان می دانند. پنجشیر آخرین ولایتی بود که نیروهای طالبان بیش از دو ماه قبل برای تصرفیان این دره کوهستانی را به محاصره درآورده بودند. جبهه مقاومت ملی اعلام استادگی کرد و کمتر از 10 روز میان نیروهای طالبان و این جبهه در 5 ولسوالی این ولایت جنگ جریان داشت و سرانجام گروه طالبان بر بخش اعظم و تمام ساحات مرکزی آن تسلط حاصل کردند. رویا باشنده روستای حصارک ولسوالی خیلی پنشیر از شمار آوارگان بوده و او هم نگران است.
در جنگ طالبان ما مهاجر شدیم، از ولایت پنجشیر آمدیم به کابل. خانه یکی از اقاربای ما زندگی میکنیم، پول نداریم که ما یک جای خانه کرا بگیریم یا بل آب و بل برقش بدیم. دیگه این زمستان هم نزدیک شد، مواد سوخت نداریم که بگیریم، 5 طفل دارم، بسیار در وضعیت بد قرار داریم.
خانواده های بیجا شده خواهان رسیدگی به مشکلاتشانند. جمیله مادر 5 کودک از باشندگان روستای ملکان ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است. او سختی های زندگی را این گونه بیان میکند.
طالبا قریه ما را گرفت، مردای ما را لط کوب کرد، از کوها بر آمدیم زیر یک جور کالا و یک چبلک. دیگه هیچ چیز به خود نداریم، در یک خانه از فامیلای ما زندگی میکنیم، در یک خانه 2 فامیل از یک خانه 3 فامیل از وضعیت ما خراب از زمستان پیشروی داریم، نه چوب سوخ داریم، نه خوردنی داریم. مشکلات ما به حد به اندازه زیاد است. مردات فراری شدن، رفتن هر طرف، دیگه هیچ چیز بر ما نمانده.
مولوی محمد عزیز محمدی رئیس اداره امور مهاجرین ولایت پنجشیر است. او در مورد ارقام بجا شدگان و هم کمک رسانی به آنان به رادیو آزادی چنین گفت:
در تحولات اخیر و جنگای اخیر در حدودی تا 25,000 مردم به ولایت‌های مختلف مخصوصا به کابل مهاجر شدند و پناه بردند. از طرف امارات اسلامی کمک‌های به مهاجرین شده بود. در داخل پنجشیر 500 خانواده از طرف وزارت مهاجرین کمک شده بود و دیگر کمک‌های دیگری هم از مؤسسات دیگری آمده بود. در حدودی 500 خانواده دیگر از مؤسسات دیگری ما کمک دریافت کردیم و مردم مستحق و سخت‌تر آسیب دیده در ولایت پنجشیر توزیع شده است.
محمدی میگوید که مواد خوراکی مثل آرد، برنج و روغن و همچنان مواد غیر خوراکی مثل کمپل برای 1,000 خانواده بیجا شده توزیع شده است. مسئولان اداره مهاجرین پنجشیر همچنان میگویند که اگر بیجا شدگان بخواهند که به خانه هایشان برگردند، کمکشان خواهند کرد. اما بسیاری از خانواده های بیجا شده فعلا یک چیز میخواهند، اینکه در زمستان پیشرو خودشان و کودکانشان از شدت سرما و گرسنگی تا حدی در امان بمانند. سازمان ملل متحد هشدار داده که ممکن است فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر شود. نهادهای جهانی میکوشند به مردم کمک کنند، اما هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا گفته که بیش از 1 میلیارد دلار به مردم عادی کمک خواهد کرد. حالا بسیاری از مردم به ویژه بیجا شدگان منتظر دریافت کمکند.
گزارش بود درباره وضعیت بیجا شدگان جنگ از پنجشیر. پس از سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دختران مسدود شده است. طالبان تاکنون به دختران اجازه داده است که در قندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان به مکاتب خود بروند. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش صحبت می کند. در این مجموعه همکارم با فاطمه، متعلم صنف 11 و باشنده هرات صحبت کرده است. بیشتر از او می شنویم.
به نام خدا، فاطمه هستم. زمانی که خبر شدیم افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، یک حس ناامیدی و حس بسیار بدی داشتم که نمیتونم توصیف کنم، چون همه زحماتی که ما سالها به خاطر از اونا کشیدیم همگی برباد رفت و هنوز هم ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم. هنوز هم با یک آینده مبهم و یک آینده نامعلوم روبرو هستیم و هنوز هم نگران آینده خود هستیم که چه می شود و بالاخره آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه. همه این دغدغه ها وجود داشت و ترس اینها آرامش شب و روز ما را از بین برده بود. اینکه مکاتب در ولایت های بلخ، کندوز و جوزجان باز شده میتونه امید بخش باشه و خوشبین باشیم به اینکه در بقیه ولایات، در دیگه ولایات هم مکاتب باز بشه. نه تنها مکاتب بلکه دانشگاه ها و همه مراکز آموزشی برای خانم ها باز بشه و به خانم ها و دختران اجازه تحصیل داده بشه و خوشبین هستیم که این اتفاق بیفته.
گفتگوی بود با فاطمه متعلم صنف 11 و باشنده ولایت هرات که از درس و آموزش محروم مانده است. امروز آخرین روز نشست سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در ایتالیا است. رهبران جی 20 عمدتاً در مورد تغییرات اقلیمی بحث و گفتگو می کنند. اعلامیه پایان نشست چند نکته دیگری را نیز در بر خواهد داشت. بیشتر از همکارم بشنویم.
دو موضوع عمده در صدر آجندای بحثا در نشست سران گروه 20 است. یکی مقابله با همگیری کرونا و همگیری های آینده و دوم مقابله با تغییرات اقلیمی در جهان. رهبران گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز یکشنبه نشست دو روزهشان را در شهر روم پایتخت ایتالیا به پایان می‌رسانند. قرار است که در بیانیه پایانی سران جی 20 تعهد کنند که گام‌های عملی را برای کاهش تغییرات اقلیمی خواهند برداشت. یکی از بحث‌های عمده است که درجه گرما در جهان به 1.5 درجه سانتیگراد حفظ شود. اما تا دیروز معلوم نبود که چنین تعهد در قطعنامه پایانی نشست سران جی 20 گنجانده خواهد شد یا نه. تعیین جدول زمانی برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای مثل کاربون دای اکساید هم از موضوعات مهم درباره تغییرات اقلیمی است که در نشست سازمان ملل متحد در اسکاتلند هم در موردش بیشتر بحث خواهد شد. این نشست امروز آغاز میشه و برای چند روز در ماه نوامبر ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگن که برای دستیابی به هدف 1.5 درجه سانتیگراد انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان باید تا سال 2030 تقریبا به نصف کاهش بیابه و تا سال 2050 به صفر رسانده شود. چون این چیز بر اعضای جی 20 سنگین تمام میشه، چون که اونها در انتشار نزدیک 80 درصد کاربون دای اکساید نقش دارند. یک مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان در مورد کاربن زدایی در سکتور برق نظر مثبت داشته باشند. در نشست جی 20 علاوه بر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، رهبران از کشورهای فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه حضور دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
طالبان تأکید میکنند که اگر جهان خواهان یک تهدید از جانب افغانستان نیست، باید این کشور را به عنوان یک حکومت مسئول به رسمیت بشناسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که به رسمیت شناختن حکومت آنها نیاز متقابل طالبان و جامعه جهانی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تأکید سخنگوی حکومت طالبان برای برسمیت شناختن این گروه، زبیولا مجاهد روز شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اگر جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواهان یک تهدید امنیتی از سوی افغانستان نیستند، باید این گروه را به عنوان یک حکومت مسئول بشناسند.
آخر مجبور به این میشن که باید افغانستان را به رسمیت بشناسند، چون رسمیت شناختن افغانستان نیازمندی دو جانبه است. تنها افغانستان به رسمیت ضرورت نداره، کشورها هم ضرورت به این داره که ما را به رسمیت بشناسند، چون اگر آنها میخواین از ما امنیت تامین باشه و کشورهای جنازی تهدید نباشه و مسائل دیگر، باید ما را من حیث یک جهت مسئول به رسمیت بدانند و بشناسند، بعد ما وظیفه خود را ایفا بکنیم و مکلفیتایی که ما داریم در قبال کشورها پورا به جا بیاریم.
با گفته آقای مجاهد، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد چهار شرط اساسی را برای به رسمیت شناختن آنها تعیین کردند: حاکمیت تمام سرزمین نظام حاکم، عدم تهدید افغانستان برای سایر کشورها و زندگی شایسته برای مردم، که با گفته وی برای تکمیل کردن این شرط اسوی این گروه آمادگی وجود دارد، اما پیش از این جامعه جهانی و مسئولان سازمان ملل تاکید کردند که طالبان باید اسوی جامعه جهانی برای تشکیل دولت همشمول، مبارزه با تروریسم و حمایت و احترام از حقوق بشر به ویژه زنان و اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شوند. گفتنی است که عدم تحقق این شرایط توسط طالبان و خودداری جامعه جهانی از به رسمیت شناختن این گروه، تعلیق کمک‌ها و مسدود شدن منابع مالی این کشور را در بحران اقتصادی کشانده است. اخیراً سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های جهانی دیگر بارها نگرانی‌های جدی خود را در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان، فقر و عدم دسترسی آنها به مواد غذایی مطرح کردند. با این حال آقای مجاهد گفت که تلاش می‌کنند تا با هماهنگی ارگان‌های مختلف هر چه زودتر کمک‌های بشری و اولیه را به مردم افغانستان برسانند. به گفته او آنها از همه مشکلات شهروندان دولت خود آگاه هستند و تلاش می‌شود تا به مرور زمان راه حل به این مشکلات بیابند. زبیولا مجاهد از کشورهایی که به افغانستان وعده کمک دادند.